سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافداه. در مورد حدیثی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب لغته در باره صبیی که بالغ به 10 سال بشود نقل کرده بود، و در اون حدیث 4 تا حکم آمده بود و حدیث این بود: ان الصبی اذا بلغ 10 سنین اقیمت علیه الحدود التامه. این حکم اول که تمام حدود در باره صبیی که بالغ 10 سنین شده است جاری میشه. وقت سمنه و قصاص هم در باره او هست. این حکم دوم: و نفذت وصیت او. این هم حکم سوم. و اتقه او. حکم چهارم. در باره این ما گفتیم آیون پیدا کنند و عده هم تلاش زیادی کرده بودند، ولی حدیث در منابع روایی ما تا کنون پیدا نشده. ولی البته احکام چارگانه به صورت پراکنده در احادیث دیگر اومده، چون در وسائل 6 جا این عبارت از صبی اذا بلغ 10 سنین تقریبا هست، ولی این 4 تا حکم 1 جا در هیچ روایتی نیست. باز ما پرونده حدیث رو باز میذاریم که آقایون اگه بتونن در منابع حدیث ما این حدیث رو به صورت جمعی پیدا کنن کار خوبی هست، که تا کنون پیدا نشده و جایزه هم به قوت خودش باقی هست اگر پیدا بشه. ولی یه احتمال ما میدیم که بعضی از آقایون هم دیدم در نامه هاشون توجه کردن به این احتمال، و اون احتمال من از مدتی در ذهنم ظاهر شد که نکنه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این حدیث رو جمع کرده باشه از اون پراکنده ها. در یه جا حدود تامس، در یه جا نفذت وصیتو، در یه جا یقتص من، در یه جا نفذ اتقه، در احادیث پراکنده بوده. ایشون اینا رو جمع کرده میگه و روا اصحابنا. البته این کار بعیدیست، از مثل شیخ طوسی نباید چنین کاری انجام بشه، چون ایشون خیلی دقت داره. ولی در این حال با توجه به اینکه در منابع نیست، احتمالش احتمال ضعیفی نمی باشه. این درباره این حدیثی که داشتیم. برگردیم به اصل مطلب. بحث ما در شرایط ارتداد بود. اولین شرط بلوغ بود. در مورد شرط بلوغ به اینجا رسیدیم که آیا صبی اسلام و کفر دربارش تصور می شود یا نمی شود. اول بریم سراغ اسلام صبی. صبی ممیز، صبی مراهق یا قبل المراهق، آیا تصور میشه اسلام دربارش؟ اگر اسلام تصور شد، ارتداد هم دربارش تصور میشه. آیا این احکام ارتداد داری یا نه؟ اون بعد اول موضوعاً بحث کنیم کفر اسلام درباره او تصور میشه یا نه. ما عرض کردیم به 3 دلیل، بلکه میتوان گفت به 4 دلیل درباره صبی سوی ممیز اسلام تصور می شود. دلیل اول همون دلیلی بود که از اسلام علی ابن ابی طالب سلام و صلوات خدا بر وجود مبارکش بعد استفاده می کنیم برای اینکه ایشان طبق موثق ترین دلیل این است که ایشون 10 ساله یا 10 سال و چند ماه بوده است از عمر مبارکشون که مسلمان شدن و پیامبر اسلام رو پذیرفت. رفتیم سراغ کلام مفتاح الکرامه که اتفاقا دیدم جواهر هم در کتاب اللغته ایشون هم متعرض این شده. به صورت انقلتی بیانش میکنیم که انقلت حساب علی ابن ابی طالب از دیگران جداست. اینها در موقعی که صبیان بودن مثل بالغین و بالاتر از بالغین فکر میکردن و مأموریت های مهم نبوت و امامت گاهی در سباوت به اونها برگزار شد. حضرت مسیح فی المهد گفت جعلنی نبی، یا حضرت زکریا و آتیناه الحکم صبیا، حضرت جواد سلام الله علیه شاید 7 ساله یا 9 ساله بودن که به امامت رسیدن، حضرت ولی عصر ارواح نافداه 5 ساله بودن. بنابراین اینها صغیر و کبیر ندارن و نباید اون رو مقیاس قرار داد. این مطلبی که صاحب مفتاح الکرامه در کتاب لغته داره، سندشو دست دادم. مرحوم جواهر هم در کتاب لغته اشاره به این معنی کرده. جواهر جلد 38 صفحه 181 او هم اشاره به همه معنا عیناً میکند و میگه لا یقاس بهم سایر الناس، بقیه مردم رو نباید بین ها مقایسه کرد. جواهر جلد 38 صفحه 181 میگه اما قبول اسلام علی علیه السلام قبل البلوغ فهو من خواصه و خواص اولاده، من خواصه و خواص اولاده، بعدم حضرت زکریا و مسیح و اینها را هم اشاره میکنه. این به صورت انقلت. جواب عرض کردیم در آخر بحث اون روز که با سرعت گذشتیم، گفتیم درسته که اینها حسابشون جداست، ولی ظاهر حال علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون روز که پیغمبر اسلام ایشون رو پذیرفت با ظاهر حال بچه های دیگر فرق زیادی نداشت. مردم می گفتم اینم صبیه، اونا اون مقامات معنوی و استعدادهای فوق‌العاده الهی رو که نمی دانستن. بنابراین در نظر توده مردم این آمد که اسلام و صبیه صحیحون و پیغمبر امضا کرده. اگر لخصوصیت فی علیین بود باید پیغمبر تنبیه بر این بفرماید، بگه ایها الناس اگر دیدید اسلام این صبی را پذیرفتم این لخصوصیت فیه است و الا صبی لا یقبل اسلامه، پیغمبر اینو نفرمود. هیچ قرائن اون وقت نبود، اون وقت در اون زمان هیچ قرائنی برای توده مردم نبود. شما بر ضد خودتون دارید حرف میزنید. چرا به مسخره گرفتن؟ برای اینکه علی رو بچه‌ای مثل بچه‌های دیگه میدانستن. خودش دلیل برای این است که از دیدگاه اونها فرق میان علی ابن ابی طالب و سایر بچه‌ها نبود. و الا اگر میدانستن با قرائن حالیه به قول شما به اینکه اصحاب علی ابن ابی طالب جداست، دیگه مسخره نمی کردن ابو طالب برو زیر بار بچه 10 ساله خودت. اینکه مسخره کردن دلیل برای این است که خب دلیل خوبیه که از دیدگاه اونها کان سبیان کسایر ناز، پس لا یقاس بهم سایر ناز. از دیدگاه کی میگید؟ از دیدگاه ما که از این ور تاریخ داریم نگاه میکنیم به حادثه، یا از دیدگاه اونهایی که در اون عصر زمان بودند و نگاه میکردند به مسئله و از باطن امور خبر نداشتند؟ از دیدگاه اونا این است که اسلام صبی پذیرفته شده، اگر بچه های دیگر هم بیان مسلمان بشند اسلام اونها هم پذیرفته هست. اگر لخصوصیت بود پیغمبر اکرم میباید میفرمود ایها الناس بدانید این مخصوص علی است و دیگران اگر بچه باشند و مسلمان بشن لا یقبلو اسلامهم، نفرمود این مطلب رو. ولی از اهل سنت هم همین فهمیدن، اونا هم فهمیدن که اسلام صبی پذیرفته است. حنفیین ابو حنیفه و اتباعش همین میگفتن، به همین داستان استدلال کردن. این دلیل اول ما بر صحت اسلام صبی. و اما دلیل دوم، میگن احتمال نداره بگیم حضرت علی در 10 سالگی بالغ بوده. ثابت نیست این معنا، حداقل در نظر توده مردم ثابت نبوده، میگن بچه 10 سال است. و اما اجازه بدید دلیل دوم این است که مشهور و معروف در میان علمای ما این است که عبادات صبی صحیحه، صحیح مقبول، لا انها تمرینیه. بعضی ها میگن جنبه تمرینی داره، ولی مشهور در میان بسیاری از فقهای ما این است که عبادات صبی صحیحه. بزرگان معاصرین هم ظاهرا فتواشون همینه، ما هم که عقیدمون همینه، عبادات صبی صحیحه، تمرینی نیست. خب اگر عبادت صحیحه یعنی عبادت نماز صحیحه، روزه صحیحه، حج صحیحه، اما اسلام نه، مسلمان نیست. این نماز استیجاری ما اشکال میکنیم، اون دلیله، اما نماز خودش که انجام میده درسته، صحیحه. اون وقت بگیم اسلامش صحیح نی، نمازش صحیحه، اسلامش تبعیه، تبعن لعبیه، خیلی بعیده. کسی که عباداتش صحیحه یکی از شرایط عبادت اسلام بالفعله، نه اسلام به تبع عبی. بله حکمش کفرش، هنوز من راجع به کفر صحبت نکردم، من فعلا دارن اسلام رو بحث میکنم. یعنی چه تفضلی؟ شرایط عبادت درش هست یا نیست؟ نه خیلی، ظاهر عدله این قبول نکردن. ظاهر عدله بسیار از محققین معتقدن صبی عبادتش جامع شرایط صحیح. برسم حالا به بقیه. شما حالا اسلام، من فعلا فقط اصلا من غیر از اسلام فعلا کاری ندارم، فعلا بحث ما این است اسلامی صحیح یا نه، تا برسم به ارتداد، تا برسم به طهارت نجاست، حجش هم همینطوره، اگر تمام حج خودش بتونه انجام بده بله، حالا حج که حساب دیگه هم داره، یه مقدارش هم نیابت پدر مادر میتوانن نیابت ازش کنن در اون جایی که غیر ممیز باشه. و اما اون جایی که ممیزه، حجش هم صحیحه، روزش هم صحیحه، نمازش هم صحیحه، شرایط یکی از شرایط اسلامه، زارش هم اسلام بالفعل نه اسلام طبعی، بنان علی ذلک این هم دلیل دیگری می شود برای اینکه اسلام سبی پذیرفته است. و اما دلیل سوم که فات از حجت الاسلام نکردن، دلیل بر این نیست که حج صحیح نیست. آدم غیر مستطیع هم اگه بره حج به جا بیاره ولو 50 ساله باشه که فات از حجت الاسلام نمی کنه، ولی حج صحیحه. هر حج صحیح دلیل نیست که فات از حجت الاسلام بکنه. حج نابالغ کفایت نمی کنه. حج غیر مستطیع صحیح اما کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. این ارتباط با رسمان داره. و اما دلیل سوم، ظاهر اطلاقات ادله دعوت به سوی اسلامه، یعنی روایاتی که میگه من قال لا اله الا الله و من قال اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، این داخل در اسلام میشه. این من عامه، شهادتین از هر کسی صادر بشه و معنیش رو بفهمه و حق معرفتش رو داشته باشد، این مسلمان میشه. مگر ارکان اسلام چیه؟ اعتقاد به اصلینه. سبی هم از روی دلیل یا روی تقلید، هر کدام، معرفت به این دوتا و یقین به این دوتا پیدا کرد و ایمانم پیدا کرد و اقرار به لسانم پیدا کرد. چه انصرافی داره؟ چرا انصراف داشته باشه؟ ادله عبادات میگن انصراف نداره، خب اسلام هم انصراف نداره، اونجا هم میگن انصراف نداره، ادله شامل میشه. بله، حالا با تاریخشو ببینیم، میگن در فتح مکه هم بچه ها آمدن مسلمان شدن و پیغمبر اسلامشون رو پذیرفت. اگر از یک منبع معتبر اینو پیدا کنیم، این هم برای مسئله خوبه. به هر حال ما اطلاقات ادله اسلام و اینکه اسلام اعتقاد به اصلینه و این اصلین درباره سبی ممیز عاقل باهوش تصور می شود، وقتی اعتقاد پیدا کرد این اصلین را پذیرفته می شود، این هم دلیلی می شود برای اینکه اسلام سبی پذیرفته هست. و اما دلیل چهارم، دو تا روایت داریم. بله، چرا تخصیص خورده باشی؟ دلیل بر تخصیص چی؟ ما حدیث رفع قلم دلیل بر این نیست که رفع قلم یعنی قلم تکلیف، قلم مجازات، نه قلم صحت. ولی حدیث رفع قلم صحت عبادات سبی بر نمی داره، وجوب بر می داره، اما صحت و حدیث رفع قلم بر نمی داره. و اما دلیل چهارم، دو تا روایت داریم. این دو روایت سندش ممکن است گفتگو داشته باشد، ولی دلالتش خوبه اگر هم به صورت دلیل بر مسئله نپذیرید، دو روایت مؤید خوبی برای مسئله هستند. اما روایت اول، حدیث یک باب دو و دوی باب دو، حدیث یک و دو از باب دو از ابواب حد مرتد. حدیث اول عبید ابن زراره است که در سندش بعضی از مجاهیل احتمالاً هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی السبی یختار و شرک و هو بین ابوی، سبی سبیه هم غیر بالغ دیگه ظاهرش اینه. یختار و شرک و هوا بین عبوی، یعنی بین عبوی مسلمین، منش اینه نه بین عبوی کافرین. اون که مجازات نداره، بچه میان پدر و مادر کافر کافر شد، کارش نداریم. اما عبوی اگر مسلمین بودن این بچه مشرک شد، قال لا یترک. یعنی چه لا یترک؟ یعنی میاریمش و تحت فشار قرار میدیم و اسلامو بپذیر و نپذیر و تعزیرش هم میکنیم، حجاری نکنیم تعزیر خواهیم کرد. خب این که میگن لا یترک، معنیش این است هم شرک شرکه، هم اسلامش اسلامه. یعنی لا یترک حتی یعود الی اسلام، باید برگرده به اسلام. این اختیار شرک کرد، مشرک شو، مجبورش میکنیم برگرد، ولا تعذیر میکنیم. خب این دلیل بر قبول شرکش و اسلامش هر دو است. نه، اگر بین ابوین مشرکین باشه یختار شرک کسی کارش نداره. نه، یعنی وقتی عاقل شد شرک رو پذیرفت، ولی مسلمان هم نبود، عاقل که شد از اول عقلش تمیزش گفت شرک خوبه. وزاکه، اجازه بید دنبال حدیثم بخونم. وزاکه، زیلم شاهده بر این که ابوی به معنی مسلمینه یا عهد ما مسلم باشه. وزاکه ازا کان عهد و ابوی نصرانی، یا یعنی وزاکه ازا کان عهد و ابوی نصرانی، یعنی دیگری مسلمان باشه یکی نصرانی، حداقل یکی از دو مسلمان بود. و چون این به حکم اسلام اگر مشرک بشود لا یترک نمیذاریم. و اما حدیث دوم، یعنی ظاهرش اینه، ظاهرش این از شرکش قبوله، حدم جاری نمیشه و دربارش تعزیه جاری میشه، بعد ما میگیم. حدیث دوم هم حدیث، بله لطف کنین اون وسائل، من از اون وسائل دوم میده بخونم. روایت عبان ابن عثمان عن بعض اصحابه، عبان ابن عثمان عن بعض اصحابهی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبی اذا شبه، شبه دوتا احتمال داره، یعنی نوجوان بشه ولی بازم صبی باشه نبالغ. یه احتمال هم این است اطلاق داشته باشه، شبه یعنی سوا اون بلغ او لم یبلغ، بلغ او لم یبلغ. فختار نصرانیه، نصرانیت رو پذیرو، و عهد و ابویه نصرانیون، و عهد و ابویه نصرانیون او مسلمین، یا هر دو مسلمانن یا یکی مسلمان. قال لا یترک، لا یترک، ولیکن یضرب علی الاسلام، صریحه، یضرب علی الاسلام یعنی اسلامش پذیرفته است. حالا این شبه حتما به معنی بلغه است؟ نه، بعید است به معنی بلغه باشه. چرا؟ و الا میباید حد جاری بشه ای بالغ بشه، احتمال حده. بنابراین یزرب علی الاسلام به معنی این است که بالغ نشی یا اطلاق داره، به فرمای اطلاق داره. شاب به نوجوانم میگن شاب، شاب حدث و سن هم میگن، از شاب حدث و سن یعنی نوجوان. به هر حال این دو حدیث هم اگر سندش خوب بود دلیل چهارمی میشد، ولی چون سند دارای اما و گفتگوست، ما اینها رو به عنوان مؤید ذکر میکنیم برای بحث. قریب و لفقن، خیلی فرق زیادی ندارد. خب تا به اینجا ببینید ما ثابت کردیم به این که اسلام صبی صحیحه. در مقابل کسانی که میگن اسلام صبی اسلام نیست، در اینجا یه قول سومی هم داریم که در مسئله سه قول میشه. قول اول اسلام صبی صحیح است که ظاهر شاید بسیاری از اصحاب ماست و جماعتی از اهل سنت. قول دوم قول مفتاح الکرام و امثال اونها بود که میگفتن اسلام صبی لا یقبل صحیحی. یه قول سوم هم داریم، قولی است که مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که مراسم ایشون رو قریبا گرفتند و کتابهاشون هم تجدید چاپ شده بسیار خوب، این مرد بزرگ انتخاب قول ثالثی کرده، میگه یمکن القول به وجوب اسلامه، واجبه. در کجا اینو گفته؟ در مجمع البرهان که از کتب معروف ایشون هست و ما نقل میکنیم از صاحب جواهر در کتاب لغته. چرا کتاب لغته؟ چه ربطی به لغته داره؟ چون در لغته بحث لغیت هم میاد، بچه سر راهی آیا محکوم به اسلام است یا محکوم به اسلام نیست، بچه سر راهی که لغیت نامیده میشود، به تناسب این بحث هم جلو میاد. صاحب جواهر در همون جلد 38 جواهر در همون صفحه 181 کلام از محقق اردبیلی نقل میکنه که ایشون قائل به وجوب شده و به عنوان من الغریب کلام محقق اردبیلی که این قول به تعبیر بنده قول ثالث رو در مسئله انتخاب کرده و قائل به وجوب اسلام صبی شده. دلیل محقق اردبیلی چیه؟ بعد ببینیم اشکال صاحب جواهر چیه؟ بعد ببینیم حق در مسئله چیه؟ محقق اردبیلی میگه دلیل بر وجوب اسلام یه دلیل عقلیه و در این دلیل عقلی بلوغ و عدم بلوغ شرط نیست. عقل میگه وقتی توانستی از ادله بدانی عالم را خدایی هست باید به این خدا ایمان داشته باشی. عبارت ایشون اینه، عصبی بله، ایشون میگه یمکنو وجوب الایمان علی الصبی، یمکنو وجوب الایمان علی الصبی ازا قدر علال استدلال، قادر بر استدلال بشه و فهم ادلت وجود الواجب، ادله وجود واجب رو هم بفهمه و توحید، ادله توحید هم بفهمه، این بعید نیست برش واجب باشه. چرا؟ لأن دلیل وجوب المعرفه عقلیه، دلیل وجوب معرفت و خداشناسی دلیل عقلیه. ولا استثناء فی الادلت العقلیه، استثنایی در ادله عقلی نیست. بعد میگه و اذا وجب علیهم ذلک صحه، و اذا وجب علیهم ذلک صحه، یعنی وقتی واجب شد ایمان بیاره لابد صحیحه. این چه دلیل عقلی است که ایشون سربسته بیان کرد و شهر نداد؟ کسانی که کشف المراد رو خوندن و حتی شرح باب هادی عشر، اگر مطلب اونجا یادشون باشه این دلیل عقلی یادشونه. چه دلیل عقلی داریم بر وجوب معرفت الله؟ دو دلیله، یکی شکر منعمه، وجوب شکر منعمه، یکی هم دفع عقاب محتمله. یا آیون جواب دادن؟ صحبت تکلیف نیست. سبی احساس میکنه که منعمی داره و وجدانش میگه این همه نعمت خدا به تو داده، شکر این منعم واجبه، پس معرفت خدا داشته باش و شکر این منعم رو به جا بیار. و همچنین سبی احتمال میدهد این خدایی را که ایمان بهش پیدا کرده است اگر عارف بهش نباشه، احتمال میده عذاب دنیا، یا اگر آخرتی باشه، هنوز ایمان به آخرت پیدا نکرده، اگر آخرتی باشه عذاب آخرت، دفع ضرر محتمل واجب است. پس یه دلیل وجوب شکر منعمه که وجدانیه، و یه دلیل هم برهانیه، دفع ضرر محتمل. بالغ و غیر بالغ چه دفعات میکنه در این دو دلیل؟ هر دو این دو دلیل شاملشون میشه. دلیل عقلی هم استثنایی درش نیست، ممیز رو شامل میشه. بنابراین وقتی که ما دلیل وجوب شکر منعم رو به میدان بیاریم، یواش یواش میریم به سوی قول به وجوب، وجوب اسلام سوی. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دقت کنید، میاد سراغ کلام اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، میگه این من قبیل الاجتهاد فی مقابل نص. حرف ایشان از قبیل اجتهاد در مقابل نص. ما نص قطعی داریم بر رفع قلم. بعد ایشون میگه بعید نیست ما قائل بشیم به وجوب عقلی، ولی شرع به ما گفته است رفع القلم، یعنی صاحب جواهرم تمایل پیدا میکنه به کلام اردبیلی از نظر وجوب عقلی، اما از نظر دلیل نقلی میگه ادله رفع القلم آمده است در اینجا. و اینکه ایشون میگه تخصیص در حکم عقل معنی نداره، ایشون میگه تخصیص حکم عقل ما نزدیم، ولی صفیه تخصیصون لدلیل عقلی که ما هو واضح. حالا اجازه بدید این دلیل دوم بود آجون. دلیل دوم برای صحت عبادات سبی، اینا همین روایاته. اجازه بدید من این حرفو خوب دقت کنید، مسئله ایست که در بارش این مسائل مرتد حق مطلبش واقع شدا نشده، باید از این طرف از اون طرف بحث رو تکمیل کرد و یه بحث مصطفایی داشت. پس کلام و حق قرده بدید رفت به سراغ وجوبه اسلام بر سبی ممیز. صاحب جواهر گفت وجوب عقلی ممکنه کسی بگه، اما دلیل نقل آمده جلو ما رو گرفته و اجتهاد در مقابل نص نباید بکنیم. و اما عرضی که ما در اینجا میتوانیم عرض کنیم، حالا میخواهید اینو اشکال بر جواهر قرار بدید، میخواهید تکمیل کلام جواهر قرار بدید، ما اصرار نداریم که اشکال کنیم. ببینید دلیل ما چی بود؟ دلیل ما احتمال ضرر بود، دفع ضرر محتمل بود. دلیل ما وجوب شکر منعم بود. در اینجا عقل میگوید برو سراغ شکر منعم. عقل میگوید دفع ضرر محتمل بکن. حالا اگر خود منعم آمد گفت این سبی اگر شکر من نکنه کاریش ندارم، آیا این تخصیص میشه یا تخصصا خارج میشه؟ خود مولا گفت امن از ضرر تو داری، عقابی در باره توی سبی نیست، لا فی دنیا و لا فی الاخره، ایمن از ضرر باش. اگر مولا خودش امنیت داد، منعم خودش امنیت داد، این تخصصا خارج می شود نه تخصیصا. وجوب شکر منعم در صورتی بود که خود منعم معافم نکنه. احتمال ضرر در اون جایی بود که خود مولا منو امنیت از ضرر نده. وقتی خود مولا به من اجازه داد دیگه چه احتمال ضرر، چه وجوب شکر منه. بنابراین قول سوم در مسئله که وجوب شکر منعم بوده باشد و ببخشید وجوب اسلام سوی باشه، ما این رو از این صرف نظر کردیم و گذاشتیمش کنار، برگشتیم همون قول سابق، ما اسلام سبی رو میپذیریم، واجب نیست، عذابش نمی کنن، نماز نخونه عذابش نمی کنن، اما به خونه ثوابش میدن، مسلمان میشه ثوابش میدن، صحیحه، اما نشه کاری به کارش ندارن، چون خود مولا معاف کرده. ممیز، غیر ممیز که چیزی نمی فهمه. تا اینجا جمع‌بندی کنم که مسئله شلوغ نشه، تا اینجا جمع‌بندی این شد که اسلام سبی پذیرفته است، واجب نیست اما صحیح است، مثل عباداتش که واجب نیست اما صحیح است، درست؟ حالا برمیگردیم به بحث ارتداد که بحث خودمونه. اگر اسلام سبی پذیرفته شد، ارتداد او هم ارتداده، ارتداد سبی هم ارتداد، زیرا کفر و ایمان قرین یک دیگران، قرینه همان، نمی شود ایمان صحیح باشه کفر صحیح نباشه، امکان نداره. ولکن اجازه، ولکن حدود اربعه دربارش نیست، یعنی قتل نیست، دلیل نداریم زنش جدا بشه، دلیل نداریم هم باش به اسم بشه، برای اینکه حکم رفع قلم میگه قلم احکام از این بچه برداشته شد. پس تا اینجا میرسیم که سبی موضوع ارتداد در بارش متصوره، ولی احکام ارتداد در بارش نیست. انقلت رو دقت کنید، این بحث رو تا همینجا تکمیلش کنیم، باز دنباله فردا انشاءالله. انقل، خب چه فایده داره این بحثی که شما کردی؟ شما که میگه احکام ارتداد نداره. حالا سلمنا که ارتداد موضوعا در بارش تصور بشه، اسلام در بارش تصور بشه، ولی احکام ارتداد که نداره. قلنا، جواب میدیم. اولا یک مسئله علمی در اینجا حل میشه تا برسیم به آثار عملیه. یه مسئله علمی در اینجا حل میشه، همون مسئله که روز اول عرض کردم، گفتم صبی رو نباید عطفش به مجنون کرد. در بحث ما مجنون اصلا کفر و ایمان نداره، صبی داره اما احکام نداره. صبی رو نباید در این بحث عطفش کرد به مسئله حاضل و صاحی و مغما علیه و سکران، و اونا نمی فهمن چی میگن، اونا مرتد نمیشن، اما این مرتد میشه، حکم نداره. یه نکته علمی است که در اینجا تفاوت روشن میشه. صبی حکم نداره، اونا موضوع ندارن، کفر و ایمان نداره. دیوانه، صاحی و غافل، آدم خواب، تو خواب حرف میزنه، حرف کفرآمیز میزنه، یا به زبانش حرف کفر جاری میشه. این جمله هم بگم بد نیست، یا آقایی داشت دعا میکرد آخر منبر و محکم هم دعا میکرد، مردم محکم آمین گفت میگفتن، در گفت خدایا پرچم اسلام را، خواست بگی سر بودن، گفت سرنگون بفرما، مردم گفت آمین، حواظ شدن. حالا این که کافر نمیشه، این میخواست بگی پرچم اسلام را سر بلند بگردن، به جای پرچم گفت سرنگون بگردن، عوضی گفت. صاحی مرتد نیست، اما صبی مرتد شد. ای اثر علمی و اما اثر عملی. اجازه حاضر هم همینطوری شوخی میکنه، کسی که شوخی میکنه، اینایی که توی این نقشه نمیدونم کافرا در فیلم ها بازی میکنن، اونا مثل شوخیه، اینا کافر میشن؟ کافر نمیشن دیگه، کلمات کفر میگن کافر میشن؟ نمیشن. ولی صبی مرتد شد و اما اثر عملی بر جا ظاهر میشه. ممکنه در طهارت و نجاست ما آثارشو بگیم، بگیم صبی اگر از پدر و مادر جدا شده مسلمان شد، پاکه. پدر و مادر مشرک، صبی آمد اسلام و پذیرفت، پاکه. چرا پاک نباشه؟ عکسش هم اگر صبی از پدر و مادر جدا شد، مشرک شد، ممکن بگیم نجسه بنا ان علی نجاست الکفار. بنابراین این بحث علاوه بر اینکه یه ثمره علمیه دارد، یه بحثی است که آثار عملی هم در غیر این باب می تواند داشته باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.